روز شما بخیر بینندگان ارجمند، این برنامه خبری و تحلیلی اخباری آزادی است که شما را با تحولات تاجیکستان و جهان آشنا میکند. امروز پنجشنبه 26 ایون است. حالا با موضوع های اساسی این نشر توجه کنید. شکنجه زندانی ها را بس کنید، یا چرا دادگاه های تاجیکستان شکایت از اذیت و آزار زندانی ها و بازداشت شده ها را نادیده میگیرند؟ محققان ثابت کردند که سازمان های ملتگرای روسیه اکثرا دستپروری FSB بوده، مهاجران را با فرمان نیروهای امنیتی اذیت می دهند. بر پایه موافقت روسیه 297 میلیون دلار قرض تاجیکستان از نیروگاه سنگتوده یک را می بخشد. در مقابل این نیروگاه آب و برق تا سال 2048 در اختیار مسکو خواهد بود. گروه از سازمان های حامی حقوق از آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان امروز با نشر یک مراجعت نامه مشترک از حکومت های منطقه خواستند برای محو شکنجه و بدرفتاری با زندانیان و بازداشت شدگان چاره های فوری بیندشند. در این بیانیه که به مناسبت روز بین المللی حمایت از جبر دیدگان شکنجه نشر شده است، ائتلاف سازمان های غیر حکومتی ضد شکنجه در تاجیکستان امضا گذاشته است. همکارم طاهر سفر این بیانیه را خلاصه کرد و قبل از برنامه از او اول درباره جزئیات مراجعت نامه پرسیدم.
در مراجعت نامه که سازمان همکاری بین المللی برای حقوق بشر نشر کرد آمده است، اگرچه سالهای اخیر در قانونهای کشورهای منطقه تغییرات مثبت برای حمایت از شکنجه و بدرفتاری وارد کردند، اما این ظهورات همچنان یک مشکل جدی باقی مانده است. افراد بازداشت شده، به خصوص آنهایی که با انگیزه های سیاسی پرونده دارند، تحت خطر بیشتری شکنجه و بدرفتاری هستند. وضع اضطراب‌انگیز از آن سبب بدتر می شود که عاملان این جنایت ها از مقامات انتظامی بی‌جزا می مانند، نظارت مستقل نیست و فشار پیوسته و جبر دیدگان و حامیان حقوق بسیاری از آنها را از دسترسی به محاکمه های عادلانه محروم می کند. در مراجعت نامه آمده است سازمان های حامی حقوق که برای محو شکنجه در منطقه کار می کنند تعرف به مشکلات بیشتر دچار می آیند. تنگ شدن فضا برای جامعه شهروندی، سستر شدن مستقلیت نظام دادگاهی، مانع گذاری های جدی در کار مطبوعات از جمله این مشکلات نامبر شدند. در بسیاری از کشورهای منطقه قانون درباره ماموران خارجی را پیشنهاد میکنند که سال 2024 در قرقیزستان قبول شد و سازمان های غیر حکومتی را مامور یا گماشته خارجی نامیده، خطری از بین رفتن آنها را به وجود آورده است. به قول مؤلفان مراجعه نامه، این گونه تشبث ها سبب تنگ تر شدن فضا برای فعالیت جامعه مدنی می شوند و تلاش ها برای از بین بردن شکنجه و بدرفتاری با زندانیان و بازداشت شدگان را زیر خطر می گذارند.
در این مراجعت نامه اونگونه که دیدم در باره وضع خود تاجیکستان در علاهیدگی هم گفتند، نکات اصلی آن چی است؟
سازمان های حامی حقوق با تصویر وضع در تاجیکستان گفتند شکنجه و بدرفتاری بخصوص در اداره های ملیسه و بازداشتگاه ها ادامه دارد. افراد گمانبر در جنایت از ترسیان که احوالشان بدتر و حکم دادگاه سختتر می شود، از بدرفتاری ماموران ملیسه یا مفتشان به کسی شکایت نمی کنند. دادگاه های تاجیکستان مثل همیشه گفته های گمانبران درباره شکنجه و بدرفتاری دیدن آنها را بی اساس شمرده رد می کنند. این گونه شکایت ها احیانا تحقیق می شوند و اگر هم بود بی ثمر می انجامد و کسی از ماموران ملیسه یا مفتش هم جزا نمی گیرد. با گفته مؤلفان مراجعت نامه، بسیار کم شده است که کسی را برای شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شده یا زندانی در تاجیکستان جزا داده باشند. ائتلاف سازمان های ضد شکنجه سال 2024 در تاجیکستان 17 شکایت از شکنجه و بدرفتاری از جمله از یک زن، 4 کودک و 12 مرد را ثبت کرده است. سازمان های حامی حقوق در گذشته گفتند که در تاجیکستان مقامات انتظامی برای حاصل کردن ائتلاف از گمانبر او را سخت لتوکوب می کنند و نیروی برق می مانند، تحقیر می کنند و هر نوع که خواست او را پس می زنند و بعضی هم تاب نمی آورند و گناهی را که نکردند و گردن می گیرند و پسی پنجره می روند.
تشکر. همکارم طاهر سفر بود با خلاصه های مراجعت نامه حامیان حقوق برای محو شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در تاجیکستان.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
سازمان گویا خودجوش روسکا ابشینا با سپاریش خدمات امنیت فدرالی روسیه یا FSB مهاجران را اذیت میکند. سازمان مدوزا در یک تحقیقاتش رابطه های تنگاتنگ میان ملتگراهای اشدی با خدمات ویژه روسیه را آشکار کرده است. تلویزیون نستای شوریم مهمترین بخش این تحقیق را خلاصه نمود و آن را همکارم شهلا عبدالله تقدیم میکند.
نوسیبیرسک. سازمانی به نام روسکای ابشینا با مهاجران در یک محله این شهر حمله کرد. مردان و زنان را قطار مانده به هیچ دلیل آنها را افراد غیر قانونی نامید. خادمان پلیس برای بازداشت شهروندان آسیای مرکزی کمک میکنند. چنین همکاری پلیس و ملتگراها یک عادت شده است. بخشای روسکای ابشینا تقریبا در هر یک منطقه روسیه وجود دارند و شیوه کارشان هم همیشه زورآوری و خشونت است. معلوم نیست با روسکای ابشینا کی چنین حق را داده است. ولی مقامات از همه گونه حمله هایش بالای مهاجران چشم می پوشند. این را در صحبت با مدوزا مقامداران روس هم تصدیق کردند. یک معاونی والی گفت اعضای روسکای ابشینا با آنها اطاعت نمی کنند.
برای حمایت ما مردم ملکی جوانان هزرب را نمی فرستند. این کاری قدرتیو است، ولی اعضای روسکای ابشینا در منطقه ما هستند و آنها همه معلومات درباره آنهایی که خلافکاری میکنند دسترسی دارند. معلوم است که خادمان قدرتی این معلومات را در اختیار آنها میگذارند. در موضوع مهاجرت یا قفقاز همیشه یک تنش وجود دارد. قدرتیو نه همیشه میخواهند که به این موضوعها دخالت کنند، چون باید پرونده باز کرده وکیل دعوت کنند، جنجال در پی دارد. در این صورت مردانی زورگو میآیند و میگویند تو حق نیستی، در اینجا چنین رفتار کردن ممکن نیست، عذرخواهی کن، تمام مسئله بسته می شود.
کاری روسکای ابشینا تنها با ریدهای ضد مهاجران محدود نمی شود. با بهانه مبارزه با افراد غیر قانونی، آنها ساکنان آسیای مرکزی را ترور می کنند، حتی اگر سندهای آنها به عیب باشند. عادتا با ماجراهای معیشی با اشتراک خارجی ها حتما دخالت می کنند. برای گناهگار کردن مهاجران اثبات یا تحقیق لازم نیست، یک شکایت لفظی بس است. مدوزا در تحقیقات نظر یک مقامی نزدیک به پرزیدنت را نشر کرده است که میگوید روسکای ابشینا تحت سرپرستی FSB کار میکند و سپارش های خدمات ویژه را اجرا میکند.
موضوع مهاجران و کمشماران ملی دو پلو دارد. خوبش این است که این تدبیرها از بخش دوستی خلقها است. پلوی بدش این که ماجراهای بین ملتها عادتاً با زن و زنی و کشتار به همراه است. این ساحه نیاتهای قدرتی است. مقامداران ملکی تنها بر پایه سپارش های مستقیم دخالت می کنند، ولی نتیجهش کم است. ناراضی ها همیشه هستند.
ملتگراها رابطه های دوستانهشان را با خدمات ویژه پنهان نمی کنند. سال 2024 عضوی گروهی روسکای ابشینا در یاروسلاول پاول امیلنیتسکی در صحبت با BBC آشکار گفت که همه حمله هایشان بالای مهاجران را با FSB و کمیته تفتیشات هماهنگ میکنند. منبع ها در ساختارهای قدرتی اضافه میکنند که این تشکیلات با شرکت به واسطه FSB تاسیس و زیر نظری آن عمل میکند.
روسکای ابشینا حاصل یک نقشه کروپسیونی FSB بود. اول به اصطلاح خوکچه خورده، یعنی تشکیلات جنگی تربیه می‌یابد و بعداً به مقامات پیشنهاد می‌شود که برایش مبلغ گذاری ایلاوگی پیدا کند. بجز هدف اساسی دزدی پولی بودجه دیگر مقصد هم هست. در داخل تشکیلات یک تفتیه تشکیل و یک جنایت صادر شود و بعداً به مقامات گزارش دهند که سوپر تروریست‌ها را بازداشت کردند.
منبع‌ها تصدیق می‌کنند که با ملتگراها اکنون کلیسای ارتدوکس روسیه هم تأثیر جدی دارد. بهار سال 2023 ملتگراهای اشدی ضد ساختمانی مسجد در یک کل مسکو اعتراض کردند. آن زمان آنها به هدف رسیدند. ساختمان قطع شد. سال دیگر در ترویسک یک خانه نمازگذاری مسلمانان را به خاک یکسان کردند. سال 2025 در کاتلنیکی جامعه مسلمانان بسته شد. در کرمل عین زمان نمی‌خواهند که اعضای این سازمان زیاد خود نمایی کنند، شاید هم تنها در حال حاضر.
پارلمان تاجیکستان تغییری را در سازشنامه تاجیکستان و روسیه بر سر نیروگاه برق آبی سنگتوده یک پشتیبانی نمود. بر پایه آن قرض برق تاجیک از سنگتوده یک در عوض تمدید مهلت استفاده این نیروگاه از سوی روسیه بخشیده می شود. قبلاً رهبران بخش انرژی تاجیکستان بارها نگرانی کرده بودند که روس ها برق استحصال شده در سنگتوده یک را به آنها گران می فروشند و آنها به اهالی ارزان تر می دهند. در طرح نو امتیاز در نرخنامه برق و عهده‌داری های تاجیکستان در پرداخت پول آن هم ذکر شده است. چنین دیگرگانی ها بیشتر به نفع کدام کشورند و در نهایت آیا این تغییرات می تواند وضع دسترسی به نیروی برق را در تاجیکستان بهتر کند؟ تفصیلات در گزارش همکارانم علی شیرظریفی و امیر ایسایف.
بر اساس تغییر سازشنامه میان دوشنبه و مسکو، نیروگاه سنگتودا یک در چند سال آینده 297 میلیون دلار قرض برق تاجیک را میبخشد. همچنین در نظر است ارزش برق این نیروگاه که بیشتر از 3 درهم یا 3 سنت آمریکایی بود، 2.1 مرتبه ارزان میگردد، ولی تنها برای 8 سال آینده. در عوض این سبکی ها مولت استفاده نیروگاه از سوی روسیه 15 سال دیگر تا سال 2048 دراز کرده می شود. قبول تغییرات به این سازشنامه روز 16 ایون در پارلمان تاجیکستان صورت گرفت، ولی نه جانب تاجیکستان و نه جانب روسیه جزئیات آن را شرح نمی دهند. روز 25 ایون در وزارت انرژی تاجیکستان در صحبت بدون میکروفون با رادیو آزادی گفتند که در سازشنامه عهده‌داری های تاجیکستان برای پرداخت سری وقتی پول برق بیشتر شده است. در این نهاد هم صحبت ما تاکید نمود که جانب روسیه از تمدید مولت استفاده نیروگاه سنگتودا یک و پرداخت سری وقتی مبلغ برق از سوی تاجیکستان هوسمند است. عبدالله اشروف روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل اقتصادی بر این نظر است که سازشنامه میان تاجیکستان و روسیه در مورد استفاده نیروگاه سنگتودا یک از آغاز چندان به نفع تاجیکستان نبود.
در اول گفته میشد که مثلا سهم تاجیکستان 30% باید باشد، سهم روسیه 70%، ولی بعدن این هم طوری شد که سهم روسیه 75% شد و از تاجیکستان 25%، و نرخ نیروی برق هم در اونجا خیلی گران بود، یعنی امتیازهای بیشتر به جانب روسیه داده شده بود و همین گونه نکته ها خیلی زیاد بودند. و اگر حالا پس از گفتگوهای زیاد، اگر بحث و بررسی های زیاد، اگر این سازشنامه بازبینی شده باشد و کمی هم منفعتی جانبی تاجیکستان به اینابت گرفته شده باشد خوب است.
در پارلمان و وزارت انرژی کشور هدف این تغییرات ها را بهبودی وضع برق تاجیک نامیدند، ولی با پیشنهاد هر گونه سبکی ها بهتر نمودن وضع مالی این شرکت زیر سوال است.
اینجا نه تنها نکته های این سازشنامه، بلکه جمع آوری نشدن مبلغ برق از سوی برق تاجیک و بی نظم و نظامی ها در فروش برق، تقسیمات برق هم باعث پیدا شدن قرض کلان تاجیکستان در نسبت شرکت های روسیه که حالا مالک سنگتودا یک هستن، 75% آنها در دست آنها است، البته باعث شده بود. و البته اگر قسمی از این قرض بخشیده شود و با وجود آنکه مهلت استفاده آن در دست روسیه بیشتر می شود، این البته بر سود تاجیکستان و بر سود شرکتی برقی تاجیک است.
سنگتودا یک با سرمایه روسیه در دریای وخش ساخته شده، با اقتدار پورا کار نمی کند و مستقلانه به اهالی برق فروخته نمی تواند. این در حالی است که مسئله در تیرماه و زمستان در تاجیکستان لیمی جاری می شود و ساکنان از کمبود برق شکایت می کنند. حالا با وارد نمودن دیگرگونی ها در سند همکاری دو کشور آید به استفاده نیروگاه معلوم نیست و از تا کجا بهتر خواهد شد.
و یک خبر، در تاجیکستان معیار انداز اکسیز برای محصولات از تماکو استحصال شونده از جمله سیگار دو برابر زیاد شده است. قرار حکومت علاقه به اجرا در آمد. بر اساس ترتیب نو مینبت از 1000 دانه سیگار یا محصولات ایواز کننده آن 17 یورو یا 195 سومانه انداز اکسیز ستانیده می شود. تا این وقت اکسیز برای این نمود محصولات تماکو 8.5 یورو یا 97 سومانی بود. تا حال در تاجیکستان برای مشروبات تماکو و ارتباط موبیلی اکسیز مقرر شده است. حکومت اخیراً برای نوشابه های نیرودهنده هم انداز اکسیز جاری نمود. و برنامه امروز به انجام میرسد. تشکر که با ما بودید. این نه همه خبر و گزارش های ما بود. مطالب بیشتر رو میتوانید از سامانه رادیو آزادی، صحیفه های اجتماعی ما در شبکه های فیسبوک و تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام و ایکس و تیک تاک دریافت کنید و خودتان هم میتوانید با ما خبر و گزارش ها و ویدیو ها فرستید. خدا نگهبان شما. رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. در تاجیکستان یک نیروگاه نوی برقی آبی را به کار انداختن که ممکن است تامین کشور با نیروی برق اندکی بهتر شود. نیروگاه سبزار در ناحیه راشقلعه را روز 26 ایون با حضور رئیس جمهور امام علی رحمان موردی بهره برداری قرار دادند. نیروگاه عبارت از 3 اگریگات و 11 مگاواتی قادر به تامین 220 هزار نفر با نیروی برق است. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری کشور با نشر یک بیانیه رسمی گفته است مورد استفاده قرار گرفتن نیروگاه سبزار امکان فراهم آورد که در بدخشان استحصال نیروی برق 25% زیاد و اعتمادناکی و سطح تامینات برق بهتر شود. ساختمان نیروگاه که با جلب سرمایه خارجی هم ساخته شده است سال 2015 آغاز یافت. درازی سربند نیروگاه 65 متر و بلندیش 8.5 متر است. تاجیکستان اگرچه در فصل تابستان نیروی برق بیش از احتیاج خود تولید می کند، اما در موسم سرما مردم نیروی برق را در ساعت‌های معین می گیرند و حکومت برای این کار پیوسته تنقید می شنود. مقامات قدرتی ارمنستان 14 نفر از جمله چند منتقد حکومت را با اتهام تلاش تبدلات دولتی بازداشت کردند. در میان آنها یک روحانی منتقد حکومت نیز هست. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان گفت که مقامات قدرتی از یک تبدلات پیشگیری کردند. پاشینیان دایره های جمعیتی و روحانیان را در این کار متهم کرد. مخالفان حکومت این بازداشت ها را تعقیب سیاسی گفتند. از صبح بر وقت 25 میلیون پلیس در منزل یعنی جنبش مبارزه مقدس کافتوکاب انجام داد. رهبر این جنبش اسقف یا روحانی شناخته باگرات گالستانیان به کمیته تفتیشاتی برده شده است. بغیر از این آرتور سرکیسیان وکیل و از حزب مخالفین نیز بازداشت شده است. طرفداران مخالفین در نزد بنای کمیته تفتیشات جمع شدند. پیشتر نشریه آرمنی کیویک گزارش داد که به دست آنها نقشه تبدلات رسید است که از سوی مخالفین آماده شده بود. صحیفه نخست وزیر ارمنستان هم این خبر را نشر کرد. ولی الینار وردانیان وکیل از حزب مخالفین گفت تفتیش و بازداشت‌های اخیر را تعقیب سیاسی می داند. حکومت تاجیکستان در بخش هوانوردی سیاست آسمان باز را اعلان کرده است. قرار حکومت 12 ایون تصویب شده، رادیو آزادی 2 هفته بعد با نسخه آن شناس شد. بر اساس ترتیب نو، تاجیکستان نظام پاریتت یا برابری در پروازها را بیکار میکند. قبلا پروازها به تاجیکستان یا از اینجا به دیگر کشورها میان شرکت های هواپیمایی تاجیکستان و شرکت های دولت دیگر برابر تقسیم میشد. بر اساس قرار حکومت اینچنین بسیار محدودیت ها برای شرکت های هواپیمایی خارجی بیکار کرده میشود. از جمله همه محدودیت ها در زیچی پروازها و یا شماره جای های نشست، شماره تعیین در خط سیر، محدودیت های تعریفی برای انتقال بین المللی هوایی یا محدودیت ها برای شماره شرکت های هواپیمایی از بین برده می شوند. ولی در قرار حکومت اشاره شده است که بعضی محدودیت ها فعلا باقی می مانند. از جمله نظام پاریتت یا برابری در پروازها در 18 سمت تا 3 سال دیگر باقی خواهد ماند. این 18 سمت را آژانس اویاسیون شهروندی معلوم می کند. مقامات گفتند که محدودیت ها در این 18 سمت برای 3 سال پر از بین برده می شود. پیت هکست وزیر دفاع امریکا گزارش های بیرون آمده از یک ارزیابی حکومتی درباره ضربه ها به 3 تأسیسات اتمی اورانیوم در ایران را تصدیق کرد، ولی آنها را ابتدایی و نه چندان باوری بخش نامید. پیشتر از این چندی از رسانه های امریکایی با تکیه به افراد آگاه از این ارزیابی نوشتند که بمباران 3 مرکز اساسی اتمی ایران برای هسته این کشور را فقط برای چند ماه به عقب انداختند. رئیس جمهور دونالد ترامپ و پیت هکست که روز 25 ایون در حاشیه نشست ناتو در شهر گاگ هلند با خبرنگاران صحبت می‌کردند، قبلا گزارش‌های رسانه‌ها را غرضمندانه خواندند. هر دو برای شرکت در نشست ناتو به اینجا آمدند. پیت هکست گفت این اف بی آی یا خدمات تحقیقات فدرالی امریکا به تفتیش آن می پردازد که چگونه ارزیابی خدمات اطلاعاتی دفاعی امریکا یک شاخه وزارت دفاع به دست رسانه های به مثل سی این این، نیویورک تایمز، واشنگتن پاست و ریترز افتاده است. در ارزیابی آمده است که بمب‌باران سه تاسیسات اتمی ایران و از جمله تاسیسات زیرزمینی غنی‌سازی اورانیوم فردو نتوانسته از ترکیب‌های اساسی برنامه اتمی ایران را نابود کند. برعکس گفته دونالد ترامپ که گفت حمله‌ها تاسیسات غنی‌سازی اتمی ایران را کاملا و به تمام از بین بردند. دونالد ترامپ به خبرنگاران در گاگا گفت اگرچه ارزیابی به خلاصه نهایی نرسیده است، اما به باوری او صدمه‌ها بسیار سخت بودند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتی با او
درون اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیریم.
www.azadi.org
همزمان با نشر گزارش‌ها درباره سفر وزیر دفاع ایران به چین در دو روز بعد از آتش‌بس تهران و تل آویو، پکین اعلان کرد که میزبان وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای است. چون او چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. این نشست یک روز بعد از نشست سران پیمان ناتو برگزار می‌شود و مقام‌های کشورهای عضو از جمله ایران و روسیه در یک پایگاه بحری در شرق چین حضور یافتند. خبرگزاری دولتی چین گفته است مقام های دفاعی کشورهای مانند پاکستان و بلاروس به چین رفتند. به نوشته خبرگزاری فرانس پرس، پکین تلاش دارد سازمان همکاری های شانگهای را که 10 کشور شامل آن می باشند همچون یک بلاک در مقابل ناتو معرفی کند و مشارکت سیاسی، امنیتی و تجارتی آنها را تقویت بخشد. رسانه های ایران نوشتند که عزیز نصیرزاده وزیر دفاع ایران در چین با همتایان خود از کشورهای مختلف دیدار خواهد کرد. این در حالی است که انتقادها از ضعف‌های دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی طی جنگ 12 روزه با اسرائیل در داخل ایران ادامه دارد. سفر وزیر دفاع ایران به چین در حال صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که برای نشست سران پیمان ناتو به گاگا رفته بود، روز 25 ایون ضمن نشست خبری با اشاره به جنگ اسرائیل و ایران گفت که درگیری این دو که اکنون در آتش بس به سر میبرند میتواند دوباره آغاز شود، حتی به زودی. او همچنین روز چهارشنبه گفت قرار از هفته آینده با ایران صحبت کنم. او شرح نداد که با چی مقام سخن خواهد گفت، اما احتمالاً طرف صحبت او مسعود پزشکیان، همتای ایرانی او خواهد بود. مسعود پزشکیان روز 24 ایون اعلان کرد که ایران آماده حل و فصل مسائل خود با آمریکا است. ترامپ روز 25 ایون همچنین تاکید کرد که قرار نیست از کارزار فشار بر جمهوری اسلامی دست بکشد، اما فکر میکند تهیه سازش نو با تهران هم لازم نیست. در پی حمله جنگنده های آمریکایی که بمب‌های سنگرشکن خود را روی تاسیسات فاردو خالی کردند، ترامپ اعلان کرد که با این حمله برنامه هسته‌ای ایران را نابود کرده است. شماری از کارشناسان از جمله در درون حکومت آمریکا به این گفته های ترامپ شک دارند، اما او همچنان به این موضع خود پافشاری دارد.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرده هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره، بازی چه
در تاجیکستان مبلغ ثبت نام حزب، تشکلات های جمعیتی و نمایندگی سازمان های بین المللی دو برابر زیاد می شود. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. طرح قرار حکومت در این باره آخری ماه می به پارلمان ارسال شده، رادیوی آزادی 25 ایان با نسخه آن شناس شد. بر اساس این سند باجی دولتی برای به قید گیری حزب های سیاسی 100 نشان دهنده برای حساب ها یا 7500 سومان تعیین شده است. فعلا حق ثبت نام حزب های سیاسی در کشور 50 نشان دهنده یا 3750 سومانی است. حجم نشان دهنده برای حساب ها هر سال می تواند تغییر یابد. در صورت قبول قانون برای ثبت نام سازمان های بین المللی یا نمایندگی های آنها در تاجیکستان 200 نشان دهنده برای حساب ها یا 15000 سومانی باجی دولتی گرفته می شود. در حال حاضر برای این کار 100 نشان دهنده یا 7500 سومانی باجی دولتی می گیرند. طبق پیشنهاد حکومت مبلغ ثبت نام تشکیلات های جمعیتی نیز از 10 به 20 نشان دهنده زیاد خواهد شد. در سند آمده است که وکیلان دفاع هم برای ثبت نام در وزارت عدلیه مبلغ بیشتر پرداخت خواهند کرد. از جمله به قید گیری دولتی اتفاقی ادوکات ها از 15 به 30 و مقام منطقوی این تشکیلات از 10 به 20 نشان دهنده بالا برده شد. وکیلانی که میخواهند بیوروی ادوکاتی تاسیس بدهند به جای 600 سومانی اکنون 1200 سومانی میسپارند. سازمان های حامی حقوق سالهای اخیر حکومتی تاجیکستان را برای محدود کردن فعالیت سازمان‌های جمعیتی و وکیلان دفاع انتقاد می‌کنند. مقامات این تنقیدها را قبول ندارند، ولی مسئول یک از سازمان‌های جمعیتی در دوشنبه با شرط فاش نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت بعدی بسته‌شوی نمایندگی فاندساراست و این قطع شدن کمک‌های ایالات متحده آمریکا و از مالی سازمان‌های جمعیتی بسیار بد شد. در چنین شرایط به گفته همصحبت ما، حکومت با حجم باجی دولتی برای بقدگیری و از نو بقدگیری را زیاد کردن است. بر اساس قرار حکومت، باجی دولتی برای بسیار خدمات رسانی های اداره نتریالی از جمله دادن شهادت نامه حقوق به میراث و شهادت نامه حقوق مالکیت نیز زیاد شده است. لایحه قانون از سوی حکومت به پارلمان پیشنهاد شده، معلوم نیست که کی مجلس نمایندگان آن را بررسی میکند. پارلمان تاجیکستان که اکثر وکیلانش نمایندگان حزب حاکم خلق دموکراسی هستند، تقریبا همه پیشنهادهای حکومت را قبول میکند. مقامات تاجیکستان تا حال نگفتند که هدف از بالا بردن حجم باجی دولتی برای ثبت نام حزب سازمان های جمعیتی و خدمت رسانی های نترالی چیست؟ مقامات در گذشته به قرب شوی پل را یکی از دلیل های بالا بردن نرخ خدمت رسانی های دولتی گفته بودند. حکومت تاجیکستان در سالهای اخیر برای پر کردن بودجه حجم انداز و جریمه ها را بالا برده چند مالیاتی نو جاری کرد. از جمله از 1 ایون امسال از هر تلفن موبایلی که به کشور آورده می شود 20% باجی گمرک گرفته می شود.
پارلمان تاجیکستان تغییرات در سازشنامه تاجیکستان و روسیه بر سر نیروگاه برقی آبی سنگتوده یک پشتیبانی کرد. بر پایه آن قرض برقی تاجیک از سنگتوده یک در عوض تمدید مدت استفاده این نیروگاه از سوی روسیه بخشیده می شود. قبلا رهبران بخش انرژی تاجیکستان بارها نگرانی کرده بودند که روسها برقی استحصال شده در سنگتوده یک را به آنها گران می فروشند و آنها به اهالی ارزان. در طرح نو امتیاز در نرخنامه برق و عهده‌داری های تاجیکستان در پرداخت پول آن هم ذکر شدند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. بر اساس تغییر سازشنامه میان دوشنبه و مسکو، نیروگاه سنگتوده یک در چند سال آینده 297 میلیون دلار قرض برق تاجیک را می بخشد. همچنین در نظر است ارزش برق این نیروگاه که بیشتر از 30 درهم یا 3 سنت آمریکایی بود، 2.1 مرتبه ارزان می‌گردد، ولی تنها برای 8 سال آینده. در عوض این سبکی ها مدت استفاده نیروگاه از سوی روسیه 15 سال دیگر، یعنی تا سال 2048 دراز کرده می شود. قبول تغییرات به سازشنامه روز 16 ایون در پارلمان تاجیکستان صورت گرفت، ولی جزئیات بیشتری آن را نه جانب تاجیکستان و نه روسیه شرح نمی‌دهند. روز 25 ایون در وزارت انرژی تاجیکستان در صحبت بدون میکروفون به رادیو آزادی گفتند در این سازشنامه عهده‌داری های تاجیکستان درباره سری وقت پرداخت نمودن پول برق سنگتوده یک بیشتر شده است. هم صحبت ما در این نهاد گفت جانب روسیه از تمدید مدت استفاده نیروگاه و سری وقت پرداخت نمودن پول استفاده آن از سوی تاجیکستان هواسمند است. عبدالله اشرف، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل اقتصادی، بر این است که سازشنامه میان تاجیکستان و روسیه در مورد استفاده نیروگاه سنگتوده یک از آغاز چندان به نفع تاجیکستان نبود.
در اول گفته میشد که مثلا سهم تاجیکستان 30% باید باشد، سهم روسیه 70، ولی بعدن این هم طوری شد که سهم روسیه 75 شد و از تاجیکستان 25% و نرخ نیروی برق هم در اونجا خیلی گران بود، یعنی امتیازهای بیشتر به جانب روسیه داده شده بود و همین گونه نکته ها خیلی زیاد بودند. و اگر حالا پس از گفتگوهای زیاد، اگر بحث و بررسیهای زیاد، اگر این سازشنامه بازبینی شده باشد و کمی هم منفعتی جانبی تاجیکستان به اینابت گرفته شده باشد خوب است.
در پارلمان و وزارت انرژی کشور هدف این تغییرات را بهبودی وضع برق تاجیک نامیدند، ولی با پیشنهاد هر گونه سبکی‌ها بهتر نمودن وضع مالی این شرکت زیر سوال است. همصحبتمون عبدالله اشرف گفت
اینجا نه تنها نکته های این سازشنامه، بلکه جمع آوری نشدن مبلغ برق از سوی برق تاجیک و به نظم و نظامی ها در فروش برق، تقسیمات برق هم باعث پیدا شدن قرض کلان تاجیکستان در نسبت شرکت های روسیه که حالا مالک سمت یک هستند، 75% آنها در دستیان ها است، البته باعث شده بود. و البته اگر قسمی از این قرض بخشیده شود و با وجود آن که مهلت استفاده آن در دست روسیه بیشتر می شود، این البته بر سودی تاجیکستان و بر سودی شرکتی برقی تاجیک است.
سنگتوده یک با سرمایه روسیه در دریای وخش ساخته شده با اقتداری پورا کار نمی کند و مستقلانه به اهالی برق فروخته نمی تواند. این در حال است که همساله در تیرما و زمستان در تاجیکستان لیمیت جاری می شود و ساکنان از کمبود برق شکایت می کنند. حالا با وارد نمودن دیگرگونی ها در سند همکاری دو کشور اید به استفاده نیروگاه معلوم نیست و از تا گجا بهتر خواهد شد.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک خردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه دومونه ozodi.org یا ozodi.tg.
تیم ملی فوتزال تاجیکستان در هر دو بازی بین المللی دوستانه دسته منتخب امارات متحده عربی را شکست داد. فدراسیون فوتبال تاجیکستان مسابقه را بین دسته های جوانان لیگ عالی کشور برای دریافت جام جوانی برگزار می کند. این نوگانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. تیم ملی فوتزال تاجیکستان زیر رهبری سرمربی پیرو واحدوف در بازی دومی بین المللی دوستانه دسته منتخب امارات متحده عربی را با حساب 5-3 مغلوب کرد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، بازی دومی دوستانه تیم ملی فوتزال کشور با دسته منتخب امارات متحده عربی در دایره آمادگی به مرحله انتخابی جام آسیا 2026 روز 25 ایون در مجمع ورزشی الاهلی شهر دبی دایر گردید. در جریان دیدار 4 گل منتخب تاجیکستان را سمندر ریزاموف و 1 گل را عبدالقیوم عمرف به ثمر رساندند. یادآور می شوم تیم ملی فوتزال تاجیکستان 23 ایون در دبی در بازی اولی بین المللی دوستانه دسته منتخب امارات متحده عربی را با حساب 2-0 مغلوب کرده بود. سرمربی تیم ملی فوتزال تاجیکستان پیرو واحدوف با بازی های دوستانه با دسته منتخب امارات متحده عربی 13 نفر، 2 دروازه‌بان و 11 بازیگر را از باشگاه های فوتزال کشور دعوت کرده بود. باید ذکر نمود بازی های مسابقات انتخابی جام آسیا 2026 از 20 تا 24 سپتامبر امسال در 8 کشور تاجیکستان، تایلند، کویت، قرغیزستان، عربستان سعودی، میانمار، مالایزی و چین دایر می گردند. کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC نتایج قرعه‌کشی مرحله انتخابی جام فوتزال آسیا 2026 را که روز 26 ایون برگزار شد اعلام کرد. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان که در رده‌بندی فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال در جای 44 قرار دارد، در مورد قرعه‌کشی در سبد دویم جای گرفته بود. بر اساس قرعه‌کشی تیم ملی فوتزال تاجیکستان در گروه سی با دسته های منتخب ژاپن، ماکاو و کامبوجا رقابت خواهد کرد. در مسابقات انتخابی جام آسیا 2026 همگی 31 دسته شرکت می‌ورزد. از روی نتایج قرعه‌کشی دسته ها به 8 گروه تقسیم شدند. 7 گروه عبارت از 4 دسته ای و 1 گروه از 3 دسته عبارت می باشند. به گروه A کویت، استرالیا، مغولستان و هندوستان، به گروه B تایلند، کره جنوبی، بحرین و برونی، به گروه D عراق، عربستان سعودی، تایوان و پاکستان، به گروه E ویتنام، لبنان، چین و هنگ کنگ، به گروه F ازبکستان، قرغزستان، تیمور شرقی و فلسطین، به گروه G ایران، مالزی، امارات متحده عربی و بحرین، اینچنین به گروه H افغانستان، میانمار و مالدوا داخل شدند. غالبان 8 گروه انتخابی و 7 دسته بهترین جایهای دوم به دور نهایی جام آسیا 2026 که از 27 ینور تا 7 فوریه در اندونزی برگزار می شود راه می یابند. فدراسیون فوتبال تاجیکستان بار چهارم مسابقه انعنوی را بین دسته های جوانان لیگ عالی کشور برای دریافت جام جوانی برگزار می کند. مبلغ عمومی جایزه های مسابقه 60,000 سومانی را تشکیل می دهد. در قرعه کشی 11 دسته به 3 گروه تقسیم شد. در مرحله گروهی بازی ها از روی سیستم دوری در یک مرحله دایر می شوند. غالبان گروه ها از منطقه های دوشنبه و سوخت و دو دسته از منطقه خطلان به دور نیمه نهایی راه می‌یابند. غالبان بازی های نیمه نهایی در فینال و مغلوب شده ها در بازی برای جای سیوم به هم می‌آیند. غالبی مسابقه بر علاوه جام با 30,000 سومانی، برندگانی مدال های نقره با 20,000 سومانی و صاحبان مدال های برنجی با 10,000 سومانی مکافاتانیده می شوند.
دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه 8 نفر را با اتهام قصد تبدلات دولتی به سالهای دراز زندان محکوم کرد. بسیاری از آنها منصبداران سابق و سیاستمداران شناخته هستند. از جمله اکبرشاه اسکندروف که از سال 1991 تا سال 1992 رهبر موقتی تاجیکستان بود، وی و 3 نفر دیگر به 18 سال زندان محکوم شدند و همراه خان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی و سید جعفر عثمانزاده وکیل سابق مردمی را به 27 سال زندان محکوم کردند. رخشانه حکیموا خبرنگار و مادر دو کودک خردسال و شیرخوار به 8 سال زندان محکوم شد. شاکرجان حکیموف امک رخشانه و معاون حزب سوسیال دموکرات هم باید 18 سال را در اتاق زندان تحمل کند. انگیزه این بازداشت ها و با مهر مخفی و پس درهای بسته محکوم به زندان کردن این افراد چی است؟ صحبت گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما جمشید یاروف حقوقدان و وکیل دفاع و شرافالدین گدایف رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان هستند. به گپ آزاد خوش آمدید و بینندگان گرامی تشکر برای همراهیتون. محترم جمشید یاروف، از شما شروع میکنیم. آنگونه که میدانیم محاکمه بسته صورت گرفت، یعنی پس درهای بسته صورت گرفت و معلوم نیست که آنها را با کدام دلیل چنین جزاهای سخت دادند. به نظر شما چرا محاکمه را پنهان از نظر جامعه برگزار کردند؟
در اینجا چند عامل هست. اگر در حقیقت همان ماده هایی که نسبت آنها عیب اعلان کردند، من در نظر دارم خیانت به دولت باشد و از کاتگوری گروه جنایت هایی که با مقابل امنیت دولت باشد، در حقیقت بسیاری چنین پرونده ها باید به طور پنهان به طور پوشیده گذارد، چون که ممکن است در چنین پرونده ها یکون معلومات سر دولتی هست و اون فوش نشود. ولی تجربه کارهای سود و مقامات قدرتی تاجیکستان، سیستم عدلیه، تفتیشات پیشکی نشان میدهند که مقامات قدرتی تاجیکستان دلخواه پرونده را، حتی پرونده عادی قلابی را هم و مثال پرونده اخیران بزرگ مهریارف میتوانند به طور پوشیده گذرانند و از تمام اشتراکچیان مرافع زبان خط گیرند که درباره جزئیات پرونده شما یگان معلومات نمیدهید. در مقامات ها و مؤسسه هایی که در آن در آمدن شخصان غیر امکان است، باز امکانیت میدید که خطوگی های پرونده، خطوگی های تفتیشاتی، خطوگی ها در اثبات پیشنهاد دلیل ها شنیده شود.
اشرف الدین گدایف، نظر شما چی از سبب پس درهای بسته برگزار کردن این محاکمه ها؟
من این پرونده رو یک پرونده کاملا سیاسی میدانم و حکومت هیچ دلیل در دست برای زندانی کردن اینها ندارد و پشت درهای بسته گذاشتن این همچون پرونده ها که ما از سال 2010 یا 12-13 بیشتر مشاهده میکنیم، چون همه پرونده های سیاسی پشت درهای بسته گذاشتن و در آنجا خبرنگاران و جامعه اشتراک نکردن و این نشان میدهد که در این پرونده ها هیچ دلیلی وجود ندارد و آشکار گذاشتن این پرونده ها سوال های بسیاری را به میان میارد که حکومت توانی جواب گفتن آنها را ندارد.
یعنی منظورتون چی است؟ اگر آشکار میشدند چی میشد؟ منظورتون چی است؟
ببینید، هر چیزی که آشکار میشد و همه مردم و جامعه میفهمیدند که این یک پرونده ساخته و با مقصد سرکوب کردن افراد و اشخاصی هست که با این حکومت راضی نیستند، با این حکومت با فکرشان مطابق نیستند و آنهایی هستند که برای باقی ماندن در سر قدرت این نظام خطر ایجاد میکنند.
تشکر. محترم جمشید یوروف، اگر مقامات پرونده به قبل خودشون قصد تبدلات دولتی را آشکارا برگزار میکردن، مثلا به خبرنگاران اجازه میدادن که در محاکمه باشند و ببینن چی میشود؟
اونها خودشون شرمنده میشدن. این یکم کار، شرمنده میشدن و در حقیقت اگر دلیل های آنها فاش میشد که چی دلیل دارن، مثال با همین ماده 305 خیانت به دولت و مثال در خودی رخشانه حکیم و اگر بیاریم یا که امکش، اونها چی عمل خودی کردن و ما می دیدیم که در حقیقت چون این دلیل ها نیست، این فقط یک بافته هست. این شرمندگی یکمش می شود. اگر دولت ما دولت دموکراتی می بود، این برکنار کرده، برکنار شدن و با جوابگاری جنایتی کشیدن خودی پرکوروری که فکری عبدالکنی تصدیق کرد، از کار روندن و با جوابگاری جنایتی کشیدن مفتیش، گروه مفتیشان، اگر چنین حکم برآورده می شود باید سودیه نیز با جوابگاری کشیده می شود. در اینجا یک گروه متشکلی تعقیب کننده جنایتی خود همچون جنایتکار باید به زندان می رود. سخن درباره پوره محکم کردن پرونده جنایتی نیست، فقط اون جزئیات، اون قسمت پرونده که دارای سیر دولتی هست اون رو پوشیده اعلان میکنند. در رفت دیگری مرافع های سودی اون باید کشاده میشید، فقط همون قسمی که در باره سیر دولتی میرود در اون باید پوشیده اعلان کرده میشود، قرار سود برآورده میشود که من این قسمی پرونده سیر دولتی دارد، برای همین مرافع ما به روز دیگر میگذاریم و به فلان روز به طور پوشیده میگذارد. شاهدان و خش تبار و نماینده گسته اخبار رو ما اجازت در آمدن نمیدیم. تمام همین مجموعی عملهای مقامات اثباتی عنیقی همون است که پرونده ساخته و بافته است. مرحله تفتیشات پیشکی به اتمام رسید، تمام شاهدان پرسیده شدن، یکون شاهد دیگر نماند، همه شاهدان زبان خرد دارن، همه شاهدان تحت حمایه هستن، تمام جنایتکاران در EVS و سیزو هستن، یکون کس نگریخت از تفتیشات پیشکی، همه رو بازداشت کردن، تمام دلیل ها علاقه هست محکم شده هستند، برای سود تیار هستند، برای پیشنهاد کردن، یکون دلیلی که پنهان شود یا که یکون حجتی که باید نبود کرده شود نیست، همه مستحکم است. پس چرا در همین دوره هم شما همین هم پنهان میکنید و میگوید که پرونده به طور پوشیده میگذارد؟ کسی بغیر از خود ما باید آگاه نباشد. 100% این دلیل آن است که پرونده ها بافته هستند.
تشکر. شرف الدین گدایف، شما به همین نکته نظری ادوکات نظرتون چی است؟ واقعا این پرونده بافته و ساخته است؟ شما چی میگویی؟
100% من با این نظر راضی هستم، چون خودی پیشبری همین پرونده از جانب پروکوراتور جنرالی تاجیکستان خودش نشانه سیاسی بودن همین پرونده رو نشان میدهد. یک و دوم که در همین وقتی که ما سخن درباره امنیت دولت می رود، خود نیادهای امنیتی باید این پرونده را پیش می بردن و اما پراکراتور جنرالی تاجیکستان بود. این پرونده از آغاز سفارشی بود و بسیار دلیل ها و روند های این پرونده نشان می دهد که در اینجا هیچ یکی از اینها گناهکار نیستند و این پرونده از بیگناهی این افراد را نشان می دهد.
هنگام ادامه محاکمه این چهره های شناخته ما این سخنان را میشنیدیم که چگونه در تاجیکستان که به قبل مگس پرزنه مقامات میفهمند چند نفری سالخورده و یا سیاستمداران وفادار به پرزیدنت و حکومت میخوان تبدلات کنند و کسی از آن آگاه نمیشود. نظری هر دوی شما را میخوام پرسم. جمشید یورف مرحمه.
بله، در جامعه ای که هر یک دویوم نفرش با مقامات همکاری دارد، خشی تباری دارد، در جامعه که جاسوس به نهایت هم بسیار است، همکاران با مقامات های قدرتی، چون این عمل غیر امکان است. بغیر از این، این اشخاص بالا مقام بودند و همیشه من باوری کامل دارم که تحت نظارت مخصوصی پنهانی کمیته دولتی امنیت ملی بودند و غیر امکان هست که آنها یکان عمل یکان عملی را صادر کرده باشند برای هم خیانت به دولت یا که تبادلات دولتی.
تشکر. شرف‌الدین گدایف، شما به همین سوال نظرتون چی است؟ چی گفتن میخواید؟ مرحمه.
پیش از همه باز کردن پرونده نسبت شخصان سرشناس این باری اول نیست و چندین مراتبه است که حتی از دیگر کشورها شخصت های سرشناس را آورده در تاجیکستان و سالهای طولانی زندان میکنند و با چند هدف است. یکی ترس دادن جامعه تاجیکستان است که یعنی این شخصت هایی که با نفوذ از سرشناس هستند آنها در برابر این نظام قدرت از خود حمایت کردن را ندارند و پشت درهای بسته گذراندن پرونده این آنها این پیام برای همه آنهایی هست که حتی اگر شما قدرت و توانمندی و جایگاهی در جامعه داشته باشید نمیتواند این سبب تحت فشار یا اینکه زندان نشدن شما گردد. یعنی هر نفر نوابسته از موقع جایگاه، نوابسته از جایگاه اجتماعی میتواند موردی تحقیق قرار گیرد، میتواند زندان شود و این فقط به خاطر ترس دادن و همچون ترس را یک دستگاهی نگاه داشتن قدرت برای خود استفاده بکنم. من بار دیگر این مسئله را هم جبهه سیاسی دارم هم جبهه گیوپولیتیکی دارم و گناهگاه کردن خود رخشانه حکیم با گویا که کدام تحقیق را گذارانده است و نظرسنجی آیدی تحصیل چین در تاجیکستان، این خودش یک نشان میدهد که رحمانوف صداقت خود را و جایگاه و اهمیت و مهمیت خود را میخواد از این را به چین نشان دهد که در تاجیکستان هستند افراد و اشخاصی که میخواهند من در رهبر نباشم، فرزند من رهبر نباشد، آنها رهبر باشند و این پیام برای چین است و به خاطری به دست آوردن بیشتر حمایت ها. و دیگر مثلا این میتواند باشد که و چندین سال است که ما سرکوبی های خونین را میبینیم و زندان کردن دست جمعان خبرنگاران را ما شاهد شده استاده و هر یک صدای مخالف اعتراض و ناراضی را میبینیم که آنها زندان میکنند، همش به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم یوملی رحمان. تمام قربانی هایی که امروز مردم تاجیک میدهد به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم یوملی رحمان و پرزیدنت شده. ما بهترین دانشمند ها را امروز میبریم زندان میکنیم به خاطر یک نفر. این نفر باید که به قدرت بیاید.
تشکر.
تمام مشکلات امروز نگاه کنید، ما پروفسوری علم های حقوق را میاریم به تبدلات، به تروریسم، به این گناهکار میکنیم به خاطر یک نفر که آن نفر باید که بسری حاکمیت بیاد. این هم باشد رستم امام علی رحمان است و به خاطر حفظ قدرت ما امروز بهترین شخصیت های کشور را برده زندان میکنیم. همه دانشمند های کشور امروز متاسفانه رفتن در زندان ها به خاطر به قدرت آمدن رستم امام علی رحمانوف نشستگی هستند، به خاطر حفظ قدرت. این همه پرونده ها ساخته کاری هستند، هیچ در اینجا گناهکار نیستند، اینها قربان این سیاست ها، قربان بازی های امام علی رحمانوف گشتگی هستند.
تشکر. جمشید یوروف، نظر شما به همین نکته ای که شرف الدین اشاره کرد، تاکید کرد که این به خاطر بسر قدرت آمدن فرزند پرزیدنت است، نظر شما چی است؟ شما هم فکر هستید با شرف الدین؟
بله، من هم همین فکر هستم، چون که تمام همین حادثه هایی که می شود این یک نمودی از بین بردنی با فکری آنها، از بین بردنی مشکل هایی که در آینده با رستم امام علی پیدا می شوند، یا اینکه شخصانی که می توانند یک مشکلی آورند با او، گویا که حکومت را از دست او کشیده گیرند یا که یکان تأثیر دیگر رسانند، همین می باشند. آسان کردن راه، کشادن راه به سری قدرت آمدن رستم امام علی است. این یگانه مقصد و یگانه روح است، یعنی که دیناست خود را دوام دادنی امام علی رحمان است. ولی من فکر میکنم که این کاری اونقدر هم ضرور و لازمه نبود، چون که در جامعه من حالا در درون تاجیکستان نمیبینم چون این اشخاص، چون که گروهی که تواند سر بردارد و ضد این رژیم گپ زند و باز دست جمع شده یگان کوشش تبادلات کند، یا اینکه یگان ناراضگی اعتراض بیان کند. این کاری گفتی روسو لیش نبود، این کار لازم نبود کردن و یک احتیاط کاری خونی نیست میکنم.
حالا میریم به سوال بعدی. در تاجیکستان سالهای اخیر تعدادی از منتقدان دولت، دیگر اندیشان و از جمله خبرنگاران که از کمبودی های حکومت میگفتند به زندان انداختند. آیا این محاکمه و جزاها ادامه همان تمایل است؟ شرف الدین گدایف، مرحمت.
ببینید، ما از سال 2010 تا امروز وقتی که خود رحمان به قرار رسید که باید که فرزندش، خانوادهش دست قدرت بماند و همیشه که تاجیکستان را از خود کنند، چگونه ای که میگوید که تاجیکستان از منی، و به خاطر این تاجیکستان از منی بودن و تمام این قرارهایی که قبول میشود، قرارهای سیاسی به خاطر سرکوب کردن جامعه و از بین بردن کوچکترین صدای ناراضیان، صدای اعتراضگران است و رحمانوف از کوچکترین، از احتمال حتی میترسد که مبادا کسی برای به قدرت رسیدن فرزندش خلل رساند، یا اینکه تهدید برای پایدار ماندن این سلاله خانوادهش خلل رساند. به این خاطر تمام این سرکوبی ها، تمام این نفرها را از بین بردن به همین سیاست است و ادامه همون سیاست هایی که از سال 2010 آنها شروع کردن. اگر شما یادتان باشد پروتکل مخصوص اول امضا کردن به خاطر سرکوب کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، و از اونجا دیگر شروع شد، دیگر این مسئله اول ربط گرفت به حزب نهضت اسلامی، بعدا دامنه زد به همه قشرهای جامعه.
جمشید یوروف، نظر شما به همین سوال چی است؟ مرحمت.
یک معمولی شده استادن و یک به طور سیستموی علاقه عمل میکنن که دل خواه شخصی که با مقامداران، با یکان مقامدار الهیده یا یعنی که حکومت گفته شرف الدین کوچکترین احتمالی، حتی احتمالی خطر دارد، باید از بین برده شود، یعنی که از جامعه دور کرده شود. خیلی اگر باید به نهایت هم مهم باشد به طور فیزیکی از بین برده می شود. با یگان قانونیت، یگان رعایت قانون در چنین پرونده آنها نمیبرند، چون که این اشخاص، این سیستم، این رژیم خود را از اهالی، از مردم، از جامعه بالا حساب میکند و ضرور نمیشمارند، نه حسابات دهند، نه ضرور میشمارند که قانون را رعایت کنند. و کسی که در باره قانونی بودن این یا آن عمل آنها پرسان میشود، دلیل میکوبد، سوال میدهد، خود زیر خطر می‌رود. و برای همین هست که ژورنالیستان داخلی آنقدر هم واکنش نمی‌کنند، تحلیلگران در داخل تاجیکستان درباره این پرونده ها گپ نمی‌زنند و فقط هم رسانه‌های مستقل کوشش می‌کنند که دقت جامعه را به چنین پرونده ها، به همین تندنسیه به همین عملخو جلب کنه.
تشکر. جمشید یوروف، شما هم همچنان آگاه هستید که در این میان حکم رخشانه حکیموه خبرنگاری تاجیک، مادر دو کودک و یکی هم دهماوه و شیرخور که به 8 سال زندان محکوم شد، خشم جامعه را شدیداً برانگیخت. نظر شما در رابطه به این حکم چی است؟ عدالت دادگاهی آیا رعایت شده است یا نه؟ مرحمه.
اگر دولت دموکراتی می بود و ما دسترسی به عیب و دسترسی به همون قسمت فکر عیب دار کنی یا اینکه حکم عقلان می داشتیم، با خط زدن همون چیز معلومات های سیری دولتی اگر ما می داشتیم، ما پراتر گفته می توانیستیم که در حقیقت رخشانه جنایت صادر کرده است، خیانت به دولت کرده است یا اینکه نه. اگر در حقیقت رخشانه خیانتکار می بود و به طور قانونی طبق سر قانون، طبق قانونگذاری جنایتی اسود کرده می شد، حکم برآورده می شد، در آن وقت چونین حکم رو من قانونی حساب می کنم، چون که از حد پایان ترین جزایی که همین ماده 305 پیش بینی کرده است از 12 سال، آنها حتی پایان تر جزا دادند. ولی جدا کردنی مادر رو از فرزندان خردسال به هر حال من وزبین فکر میکنم. ولی بینید که در اینجا ما یگان از این گفته های من دلیل نیست، یگان دلیل نیست و ما نمیدونیم که در حقیقت برای چی رخشانه عیبدار کرده شده است. و این حکمی سنگین است که مادر رو جدا میکنند از فرزندان خردسالش و حتی امکانیت واخوری هم نمیتونند، هرچند که مقامات میتونست که شرطن تطبیق نکردن جزا رو تعیین کند و باید ضرر رسانیده رخشانه رو میدید، همون عملهایش رو دقیق کرده به جامعه میگفت، همین قدری که جامعه واکنش کرده ایستاده است، باید مقامات یک جواب دیان، پاسخ دیان که من مخصوص رخشانه حکیم و چی کار کرده است و ما برای چی او رو چونی زندان کرده. ولی از بس که حکومت خپ است، این یک بار دیگر باز همین مطمئن میکند که حکم غیر عادلانه است، حکم وحشیانه است و باید که او بیکار کرده شود.
تشکر زیاد. اشرف الدین گدایف، شما در همین باره چی نظر دارید؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده تر، وقتمو اندک مونده است. مرحمت.
من این یک فاجعه بزرگی ملت تاجیک میدانم این حکم را، و بار دیگر این حکم نشان میدهد که حاکمیت دولت و ملت تاجیک از جانب یک گروه غصب شده است. سه شاخه حاکمیت: قانونگذار، اجرایی و سودی. امروز شاخه حاکمیت سودی پورا از جانب این راهبری کشور غصب شده است که راهبری تمام سودیه ها را خود امام‌علی رحمانوف تعیین میکند و زیر سوال گذاشتن این ساختار شاخه حاکمیت مستقل باید باشد زیر سوال میبرد. و این بار دیگر نشان میده که تمام ساختارهای دولتی، تمام ساختارهای قدرتی به منفیت و پایداری یک خانواده در تاجیکستان فعالیت میکنند به خاطر حفظ منافع یک خانواده، نه بلکه برای حفظ منافع قانون. و این باز هم به عدالتی را در تاجیکستان نشان میدهد و نه بلکه این حکم همه مردم تاجیکستان را به حیرت آورده است، بلکه جامعه جهانی در حیران است چگونه میتواند یک زن را با دو طفل خردسال است به 8 سال زندانی کرد. این فاجعه بزرگ برای تمام مردمی
و در اینجا به پایان برنامه میرسیم. مهمانان برنامه ما حقوق شناس و وکیل مدافع جمشید یورو و شرف‌الدین گدایف، رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان بودند. و تشکر زیاد بینندگان گرامی برای همراهیتون، و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهداری شما.
هرگز نروم، عمر من میرم و تو یاد تو هرگز نرود. چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، حاصلی از زندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، همچو شمعی خیره سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم، همچو شمعی خیره سوزی سوختم.